دوازدهم رسیدیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بین استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. المطلب الثانی عشر نیت سلوک. الحبوب النفسیت لها مدخل عظیم حتی فی المستحبات و سنن شرعیه كصلاة الليل وغيرها. فمن الواجب أولا تنقية النية والدعاء الأصلي ثم البدء بالعمل، ولا يقتصر على كون العمل عملا مستحبا وحسب، والأفضل أن يكون به حد مشورت الاسراد و الاخذ به دستوره و امره. این یک واو اضافه است و امره. لتخلص من خطر حظ النفس. بعدش کلمه آمده و ضد، این اشتباهه. این ضد رو یه جوری درستش کنید که منهو ازش در بیاد. و منهو تعرف و ضرورت الاستاد. کل این مطلب از لحاظ متن عربی 5 سطر در بر داره که در طرف چپ این کتاب صفحه 25 ترجمه تحت لفظی این چند سطر این گونه آمده. مطلب 12 نیت سالک. بهره‌ها و لذائذ نفسانی دارای نقش مؤثری است حتی در مستحبات و آداب شرعی مثل نماز شب و مستحبات دیگر. پس اول باید نیت و انگیزه اصلی پاک شود و بعد مبادرت به عمل شود. و سالک نباید فقط به جنبه مستحب بودن عمل نظر کند، و چه بهتر با دستور استاد باشد تا از خطر حظ نفس محفوظ بماند. اون جمله آخر هم که گفتیم در عربی و منه تعرف و ضرورت الاستاذ، معنیش این میشه که از این مطلب 12 به دست میآوری و خواهی شناخت ضرورت استاد برای یک مرید در این راه سیر سلوک. خب پس مطلب امروز این شد که ما باید به این مطلب توجه کنیم که نفس و خواسته های نفس تنها در گناهان خلاصه نمیشه. ما فکر میکنیم که نفس اماره ما و تسویلات شیطانی فقط و فقط اینها توی گناهان، محرمات، مکروهات، اینجور موارد با ما سر کار دارن، اما تو مسائل دینی، مستحبات، سنتها، نماز شب، قرائت قرآن، جمکران، کربلا، مشهد، تو اینجور مسائل شیطان نفس اماره با ما اصلا کار نداره. چرا؟ چون ما اونجا دیگه داریم خدا رو عبادت میکنیم، اونجا داریم خدا رو پرستش میکنیم، به خودمون زحمت دادیم، یک ساعت دو ساعت و از اون صبح پا میشیم مشغول نماز و راز نیاز و قرآن و توجهات و توسلات، یا مثلا کربلا میریم زیارت ائمه معصومین، یا مشهد میریم، یا قم میریم، یا زیارت علما میریم، یا کارهای دیگری که اسمش مستحبات هست، سنت ها هست، به ظاهر هم همینه و تأکیدم شده که ما باید این مستحبات رو انجام بدیم، ولی غافل از این که در اینها دیگه حظی و بهره از نفس نیست، غافل از این جهت که ممکن است تو همین مستحبات هم باز یک بزرگبینی های پیدا بشه، یک غرور پیدا بشه، یک فریب های و یک تخیلات نفسانی پیدا بشه که به جای اینکه ما رو به خدا نزدیک کنه، ما رو از خدا دور میکنه. و اینجا ما گفتیم که تو این مطلب فقط سالک نباید نظر کنه به این که چون این عمل در شریعت وارد شده، در مفاتیح الجنان آمده، تأکید شده، در رساله احکام آمده، گفتگو میشه که مثلا این خاصیت داره، نماز شب، دعا، مستحبات، ما به ظاهر این اعمال نگاه کنیم و بگیم دیگه خوب، پس ما عرض کنم به این که حالا که ما این همه مستحب داریم انجام میدیم، این همه توفیقات، این همه بیداری شب، اینا دیگه ما بریم بگیریم بخوابیم و بگیم بله دیگه کار ما درسته و تمومه و هیچ موی لای دردش نمیره و همه اینها برای خداست. خب اینجا نمیتونش هیچ کسی بگه که من تضمین میکنم که تمام این کارهایی که من دارم انجام میدم اینا خالصا مخلصا لوجه الله است. باید احتمال این رو بده که ممکنه عرض کنم که این اعمال من یه مقدارش یه جایش اشکال داشته باشه، من از کجا میدونم که این اعمال درسته و من چگونه میتونم تکیه به این اعمال بکنم بگم اینا همه مورد قبول درگاه ایزدی قرار میگیره؟ از کجا این تضمین هست؟ از کجا ما میتونیم بگیم که هیچ حظی از این نفس در این عبادت ها و مستحبات نبوده؟ لذا اونی که خیلی مهمه اینه که ما بیاییم داعی اصلی و اون انگیزه باطنی رو که ما رو وامی داره به این اعمال، اون رو یک مقداری پاکش کنیم و رو اون کار کنیم، ببینیم که بشینیم خلوت کنیم با خودمون، ببینیم که اون چه انگیزه بوده که ما رو به این کار وادار کرده. آیا واقعا محبت الهی بوده؟ آیا واقعا چون خدا عرض کنم که معبود حقیقی و مورد پرستش انسان هست، روی محبت و دوستی من این عبادت رو دارم انجام میدم چون خدا رو دوست دارم؟ آیا واقعا اینطوره؟ یا این که من از این کارهام یه منظوری دارم، یه منظوری من برای خودم قرار دادم، به خاطر اون منظور من آخر شب پا میشم؟ حالا این منظور اگر خود خدا باشه، رسیدن به خدا، و چون خدا اهلیت و صلاحیت معبود بودن داره، فقط و فقط به خاطر او من پا میشم این مستحبات رو انجام میدم، خب این جای بسی سپاس و شکرگزاریه که خداوند هرچه توفیقی به من داده. ولی اگر خوب من اون ته دلم رو بگردم پیدا کنم، ممکنه که غیر او هم توی این عبادت های من دخالت داشته باشه. یعنی ممکنه که من به خاطر یه حاجتی دارم این کار میکنم، یه مطلبی دارم، یه قرضی دارم از این نماز و روزه و دعا و قرآن و مستحبات، من یه چیزی رو تو نظرم قرار دادم که اون رو میخوام بهش برسم، نه اینکه خدا. یه چیزای دیگه، مثلا فرض کنید یک کسی فقیره، یک کسی فرض کنید زن نداره، یک کسی خونه نداره، یک کسی حاجت‌های دنیوی یا حتی حاجت‌های معنوی. ما نمی‌خوایم بگیم همش حاجت‌های دنیوی در کاره، نه، ممکنه اشخاصی هم برای یک عرض کنم مقاصد معنوی دست به یک عبادت‌ها و ریاضت‌های بزنن، مثلا برای تحییل العرض، برای رسیدن به یک کرامت، برای مثلا مکاشفاتی براش پیدا بشه، برای رؤیاهای چیزهایی که همه اینها ماسوی الله است. خودتون بهتر میدونی اینها اون خدا نیست دیگه. اون که ما بخوایم اون رو بشناسیم، معرفت اون رو پیدا کنیم، نیست. اینها یه چیزه غیر خداست. اینها همه میشه حجاب برای شخص و باید از این مرحله گذشت. خب حالا ما اگر بخوایم که ببینیم که آیا نفس ما دخالت داره یا نه، یه موضوع همون موضوعه که خود این سالک بشینه یا این عابد بشینه با خودش خلوت کنه و ببینه منظورش از این همه عبادت چی بوده. این اگر خودش بتونه به تنهایی تشخیص بده، و الا اگر این نتونست تشخیص بده، اینجا چیه؟ اینجا جاییه که میگن استاد لازمه که استادی که احاطه داره بر روحیه شما، بر اعمال شما، اون استاد بیاد بگه آقا مثلا این همه عبادت، این همه اذکار، این همه اوراد برای شما لازم هست یا لازم نیست. اصلا تعبیر از استاد اینجا با عنوان یک بت‌شکن نفس اماره است. استاد کارش اینه بت‌شکنی میکنه، نفس‌شکنی میکنه. یعنی شما وقتی زیر قبضه استاد در آمدی و از خودت خودسری نکردی و اعمال رو از پیش خودت انجام ندادی، اونجا عرض کنم بیشتر شما مطمئنی که خب اینجا دیگه هوای نفس نمیتونیم بگیم. برای چی؟ برای که این که اگر من خودم تنها پا میشدم، تنها این کارام انجام میدادم، میتونستم بگم این از هوای نفسه. ولی وقتی استاد بر من ملزم میکنه، میگه تو باید سحر پاشی، پاشی عبادت کنی، پاشی مناجات کنی، اینجا من به امر یک کسی دیگه دارم پا میشم، با دستور کسی دیگه دارم پا میشم. پس این استاد کارش بت‌شکنی نفس شماست، بت‌شکنی هواهاست. این همیشه بالا سر شما مراقب شماست، ببینه که شما چی کار میکنی. اینجاست که ما در آخر این مطلب گفتیم که اگر بخوای اهمیت استاد رو بفهمی، اونجا خواهی فهمید که استاد یک راهنمایی است برای تو که تو رو از هواهای نفسانی حتی در عبادت ها نجات میده. یک کسی هست که وقتی دستور داد، امر کرد، میتونی که از اون هواها و حضوزات نفسانی که میگن اینها حتی از انسان نمیتونه دور باشه، حتی توی مستحبات عبادت ها، اون وقت است که آدم متوجه میشه که اینجا وقتی به دستور او عمل کرد، دیگه اون حز نفسانی و اون هواها در او وجود نداره. و گاهی اوقات میبینیم که بعضی از اساتید وقتی مصلحت بدانن، حتی ممکنه دستور ترک مستحب بدن. اینجا دیگه جای سوال نیست که ما بگیم آقا این استادی که این همه ادعای استادی داره چرا به ما میگه تو باید مثلا نماز شب نخونی حالا بعد شبها، یا مثلا فلان کارو مستحب رو نکنی. خب این داره تو چهره شما چیزی رو میبینه که شما نمیبینی، اون تو چهره شما داره مطلبی رو میبینه که اون بزرگی نفسه، میبینه که شما هی روز به روز در اثر همین عبادت ها و همین ریاضت ها و همین مستحبات که اینها رو برای خود دیگه ملاک قرار دادی، اینها هی شما رو داره بزرگ میکنه و دیگران در نظر شما کوچیک آمدن، شما تو خودت احساس برتری بزرگی میکنی و به خودت مینالی که بله من چنین و چنان هستم و دیگران چنین و چنانن، اونها اینجورن من اینجورم. حالا اگر اینا رو مطرح نکنی، ولی تو خودت که با خودت میگی که توجه داری، گاهی اوقات هم که شما رو به حرف میگیرن میبینی بله با آب و تاب اینها رو بیان میکنی، تعریف میکنی، میگی، خوشت میاد از این که اینها رو تعریف کنی بگی. خب آیا این چیه؟ آیا ما درست دقت کردیم که این از کجا آب میخوره؟ این رو چه مبنایی هست که این همه تعریف و تمجید و اینها؟ لذا اونهایی که تو این مسائل غور دارن اونا گمنامن، اونا کسانی نیستن که عرض کنم بیان به زبون بیارن و بگند و این حرفا رو بگن اینها. خلاصه اون که ما تو این مطلب خواستیم این عرض کنم اصل مهم رو مطرح کنیم و اون این که حظ نفس یک حظی است که فقط در مسائل مادی و دنیوی و شهوانی و گناهان و اینها خلاصه نمیشه و خیلی ها بودن از راه همین عبادت ها منحرف شدن، خیلی ها بودن به خاطر همون هوای نفسانیشون، همون هوای نفسانیشون عرض کنم اینقدر چسبیدن به این کارها و حتی به خودشون اینقدر ریاضت دادن و اینقدر زحمت دادن از خواب و خوراک و اینها خودشون رو محروم میکنن از خیلی مسائل و اینها آخر آخرم سر در میارن از یه مش خیالات و از یک مریضی فوق العاده، بیماری روانی و مسائل دیگری که اینها رو به یک خطرهای اعتقادی میاندازه که خودشون هم حالیشون نیست. لذا نیاز به استاد در اینجور مسائل خیلی مهمه که آدم مشورت کنه، گفتگو کنه، او ببینه که آیا صلاح او هست که این همه مثلا مستحبات و این همه ریاضت ها داره میکشه یا نه. البته ما تو رفقامون نمیبینیم، ما تو دوستانمون نمیبینیم که حالا بگیم که مثلا کسانی باشن 2 ساعت به اذان صبح باشن 3 ساعت، یا مثلا کسانی باشن که خیلی مقید به مستحبات سنن باشن. ما این رو نمیبینیم که حالا ما بگیم که چی و چی، ولی در فرضی که اگر یه نفر دو نفری پیدا بشند و بخوان این مسائل رو به اینجوری که بیان کردیم عرض کنم برای خودشون ملاک قرار بدن، این هشدار رو میدیم ما، توجه کردید؟ و این معناش این نیست که عزیزان من که ما مستحبات رو ببوسیم و بذاریم یک کنار، بگیم چون این مستحبات نفس ما رو بزرگ میکنه پس ما باید به همون واجبات خودمون اکتفا کنیم. نه، من اینجا منظورم یک هشدار بود که خیلی ما مراقب باشیم، مواظب باشیم که اگر یه وقت یه عمل خیر انجام دادیم، یه کار مستحبی کردیم، این رو با یک اغراض نفسانی آلوده نکنیم که خدای نکرده عرض کنم به این که اون عمل ضایع بشه و از بین بره و به جای این که ما از اون بتونیم استفاده معنوی کنیم، بیشتر عرض کنم دستمون خالی از این جهت بشه. این یه مطلب. مطلب دیگه این که ما این روزها عرض کنم که با وفات ام البنین مادر آقا ابوالفضل عباس مصادف شده این هفته ما و این شب جمعه ما با وفات مجلله مخدره عرض کنم مادر آقا قمر بنی هاشم که ایشون رو آقا امیرالمؤمنین ازدواج کردن به خاطر اینکه از او فرزندی به دنیا بیاد که اون فرزند در واقع کربلا یاری بده آقا امام حسین علیه السلام رو، و این درخواست رو از برادرشون عقیل ابن ابی طالب کرده بودن که عقیل هم آقا رو عرض کنم فرمود که شما بر شما باد علیک به فاطمه بنت حزام الکلابیه، از بنی کلاب بوده، قبیله از عرب هستن و این خانم هم از خانواده بسیار شجاع و اهل فروسیت، و وقتی علی علیه السلام با او ازدواج کرد 4 تا پسر داشت. حالا ببینید ایثاری که ام البنین داشته که میشد خب از این 4 تا پسر یه پسرش برای خودش نگه بداره در مدینه منوره، ولی وقتی دید امام حسین داره سفر کربلا میره، اگرچه خودش نرفت اما پسراش آورد و در اختیار آقا امام حسین قرار داد که هر 4 تا پسر ایشون هم در روز عاشورا به شهادت میرسن. همین خودش یک منقبت بسیار مفید و مؤثره. حالا کرامت هایی که ام البنین داره خیلی براش نقل میکنن. یه جایی ما بودیم که یه آقای رو منبر بود صحبت میکرد، از یه جایی نقل میکرد که یه خانمی که ایشون عرض کنم که نزا بوده و ایشون اصلا به دین اسلام هم نبوده، به دین مسیحیت بوده، اما وقتی به روضه ام البنین میاد و اونجا نذر میکنه و اینها، از توسل به ام البنین خدا بهش بچه عنایت میکنه و امثال اینجور کرامت از ام البنین زیاد نقل میکنن. سفره ام البنین، توسل به ام البنین. ما از خداوند مسئلت داریم انشاءالله که خداوند ما را با ارواح طیبه شهدا و از سفره ام البنین، سفره معنوی ام البنین انشاءالله در این شب رحمت ما را مشمول عنایت های ویژه خودش قرار بدهد. خدایا تو رو قسم می دهیم به مقام ام البنین، به مقام مادر ابوالفضل، به مقام شهدا قسمت می دهیم که ما رو در راه معرفت خودت ثابت قدم بدار و ما رو از تسلیلات نفس و از هواهای نفسانی و شیطانی در این دوران آخر الزمان محفوظ بدار. اسلام و مسلمین نصرت بفرما، دشمنان اسلام نابود بگردان. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. الفاتحه مع الصلوات.